امروز چهارشنبه است، 18 فروردین ماه 1400، 24 شعبان 1442 و 7 آوریل 2021 میلادی که در خدمت شما هستیم. بله، در روزانه امروز تصمیم داریم در بخش‌های مختلف در مورد کرونا و رعایت‌های اون در زندگی و همینطور وضعیت واکسن‌های موجود در دنیا بپردازیم. همینطور به مناسبت روز ملی فناوری هسته‌ای در این رابطه هم صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786. 1035 شما با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون آگاه کنید و به ما بگید که مهمترین پیشرفت های هسته ی کشورمون از نظر شما چه هست. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما داریم و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه در آخرین برنامه هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3035 سامانه پیامکی ماست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035 و سوال ما هم اینه: مهمترین پیشرفت های هسته‌ای کشورمون از نظر شما چه هست؟ مثل همیشه شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو هم که میدونید www.radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. اما بریم و با همدیگه شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز،
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب همین ابتدای برنامه به مناسبت هفته سلامت و موضوع روز این روزها و ماها یعنی بحث کرونا، بریم اولین بخش برنامه رو بشنویم: علم و زندگی.
علم و زندگی.
آقای آرش آذردرخش عزیز، سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و شادی. عرض ادب و احترام خدمت همتنان. امروز با علم و زندگی و موضوع کرونا و رفتارها و تاثیرها و ورود علوم جدید به زندگی در خدمتتون هستم. توجه به مسائل بهداشتی، اقدام شستشوی مکرر دست‌ها و استفاده از ماسک و سایر لوازم پزشکی و سلامتی در این روزها تبدیل به عادت روزانه در میان ما شده. همچنین پدیده دورکاری مثل بقیه کشورها بین ما رواج پیدا کرده که افراد غالبا میتونن در محل سکونت خودشون به فعالیت‌های اقتصادی و معیشتی بپردازن. ایزن بهره‌گیری و استفاده از فضاها و بسترهای مجازی تقریبا تمام زوایای پیدا و پنهان زندگی ما ایرانی ها رو تحت تاثیر خودش قرار داده و ما علنا شاهد اثرگیری فعالیت‌های پژوهشی و نظارتی به صورت مجازی هست. ارتباط روزمره افراد با همدیگه، خریدهای اینترنتی از فروشگاه‌های مجازی، ویزیت پزشکان در بستر اینترنت و آنلاین، همگی وارد فضای جدید شده و دیگه نیازی به پیگیری شیوه‌های قبلی سبک زندگی که عموما وقتگیر هم بودن نیست و به طور کلی میشه گفت همه چی مجازی‌تر شده و علم و تکنولوژی هر روز در زندگی ما شریک میشن. مردم در دوران این پاندمی به به طور واضح مشاهده کردن که بهترین شیوه و راه در شیوه در امان موندن از ویروس کرونا رعایت پروتکل‌های بهداشتیه. و همچنین جناب آقای نقره‌کار دریافتیم که قرنطینه خانگی ارتباط مستقیم با سلامت جسم و روان اشخاص و همچنین میتونه عادات غذایی ما رو تحت تاثیر قرار بده. همه اینها میتونه با تهیه و تدوین یک برنامه از پیش تعیین شده و با رعایت استانداردهای موجود و البته کسب تجربه از بقیه شرایط بهتری رو برای ما رقم بزنه. سپاسگزارم.
متشکرم. ممنون از شما. ان شاءالله بتونیم هفته آتی هم در خدمت شما باشیم.
در خدمتتون هستم.
بدرید موفق باشید. خداحافظ. اما بحث کرونا، واکسن های اون و اینکه در دنیا داره چه اتفاقی میفته، بخشی که میخوایم در تجربه جهانی تقدیم شما کنیم.
تجربه جهانی.
خب در این بخش گفتگو میکنیم با سرکار خانم الهه قاسمزاده و ببینیم که تجربیات جهانی تو این زمینه چه خواهند گفت. خانم قاسمزاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت همکار عزیز و یه سلام ویژه بهاری تقدیم به شنونده های نازنین برنامه روزانه. در خدمتتون هستم.
متشکرم، ما در خدمت شما هستیم.
بله، امروز میخوایم بپردازیم به انواع واکسن های کرونا در جهان. اولین واکسن کرونا واکسن روسیه اسپوتنیک 5 از کشور روسیه بود که تولید شد. تو این واکسن ویروس کرونا به همراه دو نوع آدنوویروس یا همون ویروس سرماخوردگی دستکاری شده وجود داره. بعد از اونم واکسن فایزر، بیونتک و مدرنا هم اولین واکسن هایی هستن که با تکنولوژی mRNA ساخته شدن. خب در حال حاضر داره این واکسن ها تو کشورهای آمریکا و بریتانیا به صورت همگانی تزریق میشه. این روش mRNA که گفتم روشی که سیستم ایمنی بدن میاد پروتئین شاخی شکل ویروس رو میشناسه و در قبالش پاتنهای لازم رو ایجاد میکنه برای مقابله با کرونا. برخلاف روش های سنتی تولید واکسن، تو این روش احتمال دستکاری ژن و سرطانی شدن سلول ها وجود نداره. واکسن کرونا شرکت چینی یا همون سینوواک هم تولید شد که خب به روش قدیمی عمل کرد که استفاده از ویروس غیر فعال شده است. واکسن دانشگاه آکسفورد هم به خاطر عوارضی که روی داوطلبان نشون داد نیاز به تحقیقات و مطالعات بیشتری داشت و دیرتر از بقیه عرضه و معرفی شد. همونطوری هم که خودتون میدونید واکسن کرونا یا کوواکس باید از کشورها تاییدیه تزریق عمومی رو دریافت کنن، بعد مجوز بگیرن. این مجوز هم وابسته به نتایج بالینیه که روی این واکسن ها انجام میشه. تاییدیه آخر رو هم WHO یا همون سازمان جهانی بهداشت باید بده. تا الان هم خب تنها واکسن کرونایی که این مجوز رو تونسته بگیره فایزره. واکسن کرونا تو ایران هم با همکاری کشور کوبا داره مراحل آزمایش بالینیش رو طی میکنه و خدا رو شکر کشور ما هم خیلی پیگیره که حتما این واکسن رو عرضه کنه و همونطور که مسئولین گفتن میتونه جزو بهترین واکسن ها باشه. امیدواریم که خب هر چی زودتر به صورت سراسری توی کل جهان تو همه کشورها واکسیناسیون انجام بشه. متاسفانه شاهد از دست دادن خیلی از مردم تو جهان هستیم، مخصوصا عزیزانی که بیماری های زمینه ای دارن و سالمندان که آسیب پذیرترن. میدونم که زمانم تموم شد. اگر موردی هست
میکنم. متشکرم از شما، سلامت باشین. ان شاءالله باز هفته آتی در خدمت شما خواهیم بود. سرکار خانم الهه قاسم زاده
ممنونتونم و شما شنونده های عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
گفتگوی ویژه.
اما بریم سراغ موضوع اصلی برنامه‌مون و میخوایم در رابطه با این که نزدیک به روز ملی فناوری هسته‌ای هم هستیم در این رابطه صحبت بکنیم و کاربردها و کارکردهای این موضوع رو بشنویم از مهمان برنامه، آقای دکتر محمود رضا آقا میری، رئیس محترم دانشکده هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی با ما هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر و تبریک میگم این روز رو به شما و همه عزیزان.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح خیر عرض میکنم و امیدوارم که روز خوشی رو داشته باشن.
متشکرم. آقای دکتر، شاید وقتی صحبت میشه به هر حال از فناوری هسته‌ای، شاید اونچه که بیشتر تو ذهن متبادر میشه همون بحث نظامی و مواردی از این دسته، اما میدونیم که قطعا فناوری هسته‌ای کارکردها و کاربردهای گوناگونی داره. از زبان شما میشنویم کاربردها رو.
ببینید، قرار همه تکنولوژی ها، همه فناوری ها هم کاربرد نظامی میتونن داشته باشن، هم کاربرد غیر نظامی، یعنی حتی علم مکانیک، علم فیزیک، علم شیمی، به هر حال همه با هم دست به دست هم میرن تا یک تکنولوژی شکل میگیره و اون به هر حال استفاده رو میشه انجام داد. منتها بعضی از تکنولوژی ها و فناوری ها هستن که به شما قدرت مانور بیشتری رو میدن و فناوری هسته یه همچین حالتیه.
بله.
درسته، یکی از اولین و نگران کننده ترین شرایطی که در جهان به وجود آوردن در سال 1945 در هیروشیما و ناکازاکی بود که تقریبا افکار عمومی جهان رو نسبت به این فناوری ترسوندن و اون به بعد هم سعی کردن به نوعی هر کسی که میخواد به این فناوری نزدیک بشه به نوعی اون رو جهان رو بترسونن از این که این کشور این مجموعه میخواد بره به سمت کار هسته‌ای، در حالی که واقعا درصد پایینی از بحث هسته‌ای در بحث نظامی و شرایط نظامی هستش که خودشون استفاده کردن. یعنی الان در امریکا در 1945 که اینا خودشون تست کردن و هیروشیما و ناکازاکی رو این اتفاق رو برای شکل دادن و بعد از اون هم همین الان زرادخانه هاشون در این کشورها داره فعالیت میکنه و با اون کشورهایی هم که میخوان خودشون امکان رو دادن که بتونن برن به سمت داشتن سلاح هسته. یعنی زمانی درسته فقط 5 کشور موقعی که MPT مطرح شد کشورهای دارنده سلاح قرار بود فقط سلاح داشته باشن، اما امروز شاید به 10 یا 11 کشور دارن میرسن این تعداد که بیشتر هم پشتیبانی کننده اون 5 کشوری بودن که طبق MPT اعلام کردن که ما این امکانات رو به کس دیگه نمیدیم.
درست.
اما در کنارش ما کاربردهای زیادی رو داریم. اینی از زمانی که از سال 1895 که آقای رونتگن اشعه ایکس رو کشف کرد و بعد آقای پترل رادیواکتیویته رو کشف کرد،
بلی.
واقعا اولین استفاده های استفاده پزشکی بود. یعنی 2 هفته بعد از اینکه ایکس کشف شد اولین تصویر دست همسر آقای رونتگن گرفته شد که تونست وارد بدن بشه و از اون روز بزرگترین خدمات رو داشتن. یکی از خدمات بزرگی که انجام میشه از استفاده رادیو داروها به عنوان رادیاب های پزشکی است، یعنی دقیقا مثل چراغ قرمز یک چراغ گردانی که داخل بدن حرکت بکنه شما بتونید کجاها گرفتاری هست، کجاها عفونت هست، کجاها ما مشکلات انسداد داریم، همه اینها رو میتونه انجام بده که و به عنوان تشخیصی ازش استفاده میشه. یعنی ما تصویر برداری رو که داریم، حالا هم ایکس رو داریم هم اشعه، هم استفاده از پرتوی رادیواکتیو رو داریم، بیشتر حالا به عنوان تابش گاما مطرح هستش یا تصویر برداری پزشکی هسته‌ای مطرح هست، بیشترین خدمات رو امروز دارن میدن که بتونن از در فانکشنال داخل بدن بدونن چه اتفاقاتی داره میفته. شما خیلی وقت ما از در آناتومیک میتونیم بدن رو با اشعه ایکس خیلی تشخیص بدیم، CT یا MRI، ولی اینجا وارد بحث فانکشن میشه، حتی MRI هم میتونه این کار رو نقش رو داشته باشه.
درسته.
یعنی در پزشکی هم در تشخیص هم در درمان در صنعت برای تصویربرداری های مختلف صنعتی، یعنی وقتی شما از تهران تا اهواز رو لوله کشی میکنن و میخوان حالا نفت و آب یا هر چیزی رو منتقل بکنن، خب این امکانش نیست که شما قدم به قدم بتونید واقعا ببینید چه مشکلاتی داره. این یه مواد رادیواکتیو و داخل حرکت میکنه و از بیرون با سرعت بالا دیتکت میشه، هر جایی که مشکلی داشته باشه اون جایی که امکان نشتی وجود داره نشون میده. یا مثلا هم مثال واضحش مدت زیادی میگفتم مثلا تهران، در جنوب تهران ما بوی نفت داریم در بعضی مناطق، خب این نشتی نفت بود، نمیشه همه اونجا رو خراب کرد، کافی مواد رادیواکتیو رو در یه قسمت تزریق بکنیم و از بیرون این رو آشکارسازی انجام بشه. یا هواپیمایی که میخواد ساخته بشه، میدونید هواپیما باید هیچ گونه در چیزی رو نداشته باشه چون میتونه منجر به شکاف بشه، در درون گاز رادیواکتیو رو میذارن بیرون دیتکت کنن. یعنی در صنعت امروز جهش های کشاورزی رو دارن انجام میدن، امروز کاربردهای مختلف چاه پیمایی در صنعت نفت، انفجارات زیرزمینی که میخوان انجام بدن در بعضی از کارها، همه اینها اتفاقاتی هستش که میتونه از چیز کارهای هسته‌ای بدینه، هم در پزشکی هم در صنعت هم در تولید انرژی که مهمترینش هست. امروز اکثر کشورها، امروز 33 کشور متمدن و پیشرفته جهان دارن از انرژی هسته‌ای استفاده میکنن، بعد در بعضی کشورها مثل فرانسه و کشور اروپایی تا 70-80% سهم تولید انرژیشون از محل هسته‌ای هستش و این تو خود امریکا 21% از محل انرژی هسته‌ای داره تأمین میشه و خب طبیعتاً این اجازه رو فقط این 33 کشور متاسفانه داشتن. خیلی کشورها الان ندارن. حالا ایران خوشبختانه جز اون 33 کشور هست و تونسته امروز بخشیشو، درست بخش کمی هست، ولی از انرژی مورد نیازش از طریق هسته‌ای تامین بکنه.
درست.
همه این فعالیت‌ها فعالیت‌هایی هستش که اگر تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز گسترش پیدا بکنه، ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم. آخرین مثال رو عرض بکنم، کشتی یا زیردریایی اگه بخواد با سوخت فسیلی یا هر سوخت دیگه انجام بشه، باید دو برابر خودش همیشه مخازن هم باش باشه، اما یه رکتور کوچیک، یه رکتور با قدرت پایین میتونه به راحتی برای سالها تأمین سوخت بکنه و تأمین انرژی بکنه برای یه زیردریایی، یه کشتی که رو به عنوان پیشران‌ها ازش نام میبرن و خوشبختانه ایران هم داره تلاش میکنه که از این تکنولوژی استفاده بکنه برای بحث انرژی.
این خیلی خوب بود صحبتی که کردیم، یعنی این کارکردها و کاربردهای گوناگونی که انرژی هستی و فناوری هستی میتونه داشته باشه، که صرفا فقط فکر نکنیم که ما چون روی کرد نظامی داریم،
بله.
چون شاید ما مثلا فرض بکنید که در رسانه‌ها بیشتر اخباری که میبینیم و میشنویم بحث نگاه سیاسی به این موضوع باشه، اما الان کاربردهای مختلفش از کشاورزی و صنعت تا مباحث پزشکی و انرژی دیدیم
به شکل سیاسی داره. یعنی ببینید زمانی که اینا خودشون استفاده کردن و متوجه قدرت بالای این تکنولوژی شدن و دیدن خب این میتونه یه دیگه نیازش گسترش هم داشته باشه، یعنی امروز کره شمالی امریکا رو با یه دونه بمب اتم داره تهدید میکنه یا یه تعداد محدود بمب اتم.
آره.
ولی اینها بیشتر این افکار عمومی جهان رو ترسوندن. جهانیان الان ذهنشون از کلمه هسته‌ای و بمب چیز تکنولوژی هسته‌ای میترسه به خاطر اون تجربه ترسی رو که خود امریکایی‌ها در سال 1945 شکل دادن.
بله.
و متأسفانه همه ذهن ها میره به اون سمت که وقتی ما میگیم هسته‌ای یعنی میخوام بمب درست کنیم.
حالا این به هر حال مصارف مختلفش که شما اشاره کردید، الان ما تو زمینه بهره برداری رسیدیم به اینکه از اونها استفاده بکنیم یا باید برسیم از لحاظ فناوری به جایی که بعد برسیم به استفاده؟
مهمترین بخشی که تو این فضا مطرح هستش و اهمیت داره اون چرخه سوخت است. یعنی شما باید بتونید استحصال بکنید از معادن، بعد حالا تبدیل به کیک زرد یا بیاین حالا سوخت رو تولید بکنید. یعنی اگر بتونید کسی کشوری چرخه سوخت رو داشته باشه، غنی‌سازی رو انجام بده و بعد بیاد طراحی بکنه، این همه بقیه شرایط هم میتونه بیاد استفاده بکنه. امروز کشور ما از نظر تکنولوژی حجم بالا رو عرضه میکنه، از نظر تکنولوژی در این جایگاه قرار گرفته که این چرخه سوختش تکمیله، از نظر علمی، از نظر کاربرد، از نظر گسترش. من خوشحال هستم که انرژی اتمی اعلام کرد که یک سانتریفیوژ نسل 9 رو الان تولید کرده با 50 سو، که این خودش اهمیت ویژه‌ای داره. طبیعتا شما قدرت دارید دیگه این تکنولوژی رو هر طور میخواییم باش بازی کنید و اون استفاده های مورد نیازتون رو انجام بدید.
اینا نکات خیلی مهمیه که صحبت کردیم، قطعا میتونه در زمینه‌های اقتصادی در مراودات بین‌المللی هم به هر حال یک عامل بزرگ در نظر گرفته بشه. بله.
یعنی شما وقتی این توانایی رو دارید، در این حال یه بازدارندگی هم برای دیگران دارید که نمیتونن خیلی راحت اون چیزی که میخوام بر شما تحمیل کنن. اینم هست، یه واقعیت میتونه.
بله، اینم هست. و البته از این سمتش هم که وقتی ما صنایعمون نسبت به این موضوع و یا با این فناوری پیشرفته تر بشه، قطعا میتونه مراودات اقتصادی جهانی برای ما ایجاد بکنه و
میتونیم ما این الان ما اگر تحریم ها رو بردارن تو بحث آشکارسازی هسته‌ای، تو بحث تولید مواد هسته‌ای، تو بحث تولید تجهیزات هسته‌ای، اینها میتونیم ان شاءالله کمک بکنیم به کشورهایی که نیازمند هستن و
خواهان این ابزار هست. بله. حالا راجع به این موضوع بازم صحبت میکنیم. آقای دکتر، من میخوام شما با ما همراه باشید. ما بخشی رو داریم که معرفی کتاب هست و اتفاقا همکاران ما میخوان کتابی هم که معرفی کنن در رابطه با همین بحث فناوری هسته‌ای هست. همراه با شما میشنویم با شنوندگان عزیز و بعد نقطه نظرات شما در رابطه با این کتاب و این گونه کتاب‌ها خواهیم شنید. پس با ما همراه باشید. خانم سودابه کامران با ما هستن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم شما ترینا به نوره کار و همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم آقا میری و شنوندگان محترم برنامه روزنه. در خدمتتون هستم معرفی کتاب این هفته که به مناسبت روز فناوری هستی انتخاب شده.
بفرمایید، خواهش میکنم.
زنده باشید. نام کتاب ایران و انرژی هسته‌ای هست. نویسندگان عبدالمجید اشکری و محمدعلی روزبهانی و نشر این کتاب از انتشارات قم مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا سیما هستش.
بله.
این کتاب در 6 فصل تعریف شده و مرکز پژوهش اسلامی صدا سیما برون شده تا با انتشار اثری در این زمینه اطلاعات جامع و مفیدی رو به علاقه‌مندان ارائه کنه. و اما چند خطی از این کتاب رو انتخاب کنم اگه اجازه بدی بخونم.
خواهش میکنه.
پس از سر پرونده هسته‌ای ایران در شورای بین المللی، مسائل مرتبط با سیاست‌های هسته‌ای و تعاملات تیم مذاکره کننده برای اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اعتمادسازی در جامعه جهانی در صدر اخبارهای رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفته و اینکه پس از گذشت 2 سال از آغاز مذاکرات پرونده هسته‌ای ایران به نقطه عطف خیش نزدیک شده و بسیاری از مسائل مبهم و پاره از تردیدها برطرف گردیده. گروه مذاکره کننده ها پس از 2 سال مذاکره طولانی و پیچیده توانستند پرونده هسته ای کشور را به طور موقت از دستور کار شورای حکام و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خارج کنند و بیشتر ابهام های مطرح شده از سوی آژانس رو پاسخ گفته و اعتماد بیشتر کشورهای جهانی رو مبنا بر صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران که از سوی رسانه های استکباری مخدوش شده بود بازیابند. و اما با کمال تأسف 3 کشور مذاکره کننده، انگلیس، فرانسه و آلمان، نشان دادن. آقای نقره کار عزیز، فکر وقتم تمام شده.
بله، به هر حال
از اینجا به بعدش رو میخوام و پیشنهاد میدم به شنوندگان محترممون که اگر دوست دارن این کتاب رو و بیشتر راجع به انرژی هستی بدونن مطالعه بفرمایند.
کتاب ایران و انرژی هسته‌ای که شما اشاره کردید، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما هم دخیل بوده در پژوهش‌هایی که تو این زمینه انجام شده. متشکرم از شما خانم صدا و کامران.
بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت به من دادید. صبر باشین و برقرار. خدا
نگهدارت. خداحافظ. خداحافظ. و دکتر آقا میری، یک کتاب معرفی شد. نظر شما راجع به این کتاب و کتاب‌های مشابه بشنویم.
والله من کتابو که ندیدم، ولی فکر کنم بیشتر شکل مذاکرات رو مطرح کردم و مسائل سیاسی در مذاکرات رو که لازم هست به نظر من مردم در جریان قرار بگیرن که چه نکاتی مطرح میشه توی این مذاکرات و مباحث. مشکلی که الان داریم اینه که پرونده های هسته‌ای تو آژانس همیشه پرونده های فنیه و حقوقیه. میگن آقا مثلا از فنی شما این حجم مواد رادیواکتیو باید نگه میداشتید، نگه نمیداشتید فلان. ادرس حقوقی هم میگن این طبقه این پروتکل، طبقه ام پی تی، طبقه نمیرم که شما میتونید یا نمیتونید.
درست.
متاسفانه پرونده ایران رو سیاسیش کردن، یعنی پرونده از شکل فنی حقوقی خودش خارج شده به اون بیر پرونده سیاسی تبدیل شده و این لازم هستش که افکار عمومی ما در جریان مذاکرات، برخوردها و مطالبی که بین هیئت‌ها گذشته در جریان قرار بگیرن و ببینن که واقعا بحث اصلا بحث ایران، بحث خود هسته‌ای نیست، بحث سیاسی راجع به ایران و منتها انتقامش امروز با بحث هسته‌ای دارن دنبال میکنن و میگن.
حالا ما از این فضای سیاسی باز فاصله بگیریم بریم تو فضای کاربردهاش. میخوام با توجه به اینکه حالا کتابم معرفی کردیم بهونه‌ای بکنیم ببینیم که چقدر آقای دکتر در زمینه‌های علمی پژوهشی ما تو این زمینه کار کردیم. خود شما به هر حال رئیس دانشکده هسته‌ای دانشگاه هستی در شهید بهشتی و مواردی از این دست هم یه صحبتی با هم بکنیم.
مهمترین نیازی که ما داشتیم در حدودن از 75-76 به بعد نیروی انسانی بود. کمک کردن همه تقریبا تو کشور. امروز ما از شاخص نیروی انسانی و میزان توانایی های فارغ التحصیل و دانش آموختگان و کسانی که تو این صنعت دارن کار میکنن خوشبختانه کارنامه مفیدی رو ما داریم ارائه میکنیم. ایران داره ارائه میکنه، نه دانشکده هست یا سازمان انرژی اتمی. ایران در بحث تربیت نیروی انسانی که مهمترین شاخص و پارامتر هست در ارتقاء سطح علمی کشور تونسته نقش خودش رو ایفا بکنه. امروز ما تقریبا در حد خودکفایی تو این زمینه هستیم. در تولیدات علم وقتی میخوان علم رو بررسی بکنن در علم و تحقیقات میگن خب میزان سرمایه گذاری تو این قسمت چقدر، میزان نیروی انسانی چقدر هستش و محصولاتی که از این حجم نیروی انسانی و این سرمایه گذاری میاد بیرون. در این ارزیابی هم عموما خارج از کشور انجام میدن، این حرفی نیست که ما در داخل بخوایم انجام بدیم. ما از نیروی انسانی الان در شرایط خیلی خوبی هستیم، یعنی فارغ‌التحصیل دانش آموختگانمون و افراد از نظر سرمایه گذاری کشور سعی کرده کمک بکنه. مهمتر از همه که شاخصی که بیرون دارن بدیابی میکنن، شاید این انتقاد به وجود داشته باشه که میگه شما چرا مثلا مطالب هستی رو شما دارید منتشر میکنید. به دو دلیل داره این منتشر میشه. یک، به دلیل اینکه جهان بدون ما داریم چه مباحثی کار میکنیم که بیشتر صلح‌آمیزه و بیشتر مطالبی از این دست هستش. و دوم اینکه ما توانایی خودمون رو بتونیم عرضه بکنیم. شما کشور زیادی نیستن که مطالب محصولات هسته‌ایشون ارائه بکنن. ایران بزرگ اون کشور هست که ارائه میکنه، هم به دلیلی که افکار عمومی رو روشن بکنه و هم در این قسمت. الان از نظر حجم مقالاتی که داره میاد بیرون و حجم محصولات و تجهیزاتی که تولید میشه، خوشبختانه در این قسمت هم ایران کارنامه خوبی رو داره. ما حتی که اینها همه نتیجه همون آموزش و تحقیقات هست، یعنی ما نیروی انسانی متبحر رو در کنار تحقیقاتی که توی این مدت صورت گرفته قرار میدیم و خوشبختانه الان ما جوانان رو داریم که خیلی جلوتر از اساتید دارن میرن جلو و کار رو دنبال میکنن و هر روز هم خوشبختانه یک پدیده ای رو میافرینن که انسان لذت میبره.
بله، این خیلی اتفاق خوبی بود که اشاره کردید. فقط در یک دقیقه پایانی، شرکت های دانش بنیان که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، حمایت هایی که میگیرن آیا متناسب هست یا نه صرفا به خاطر کلام بودن این ماجرا و سازمان های بزرگ تو این زمینه حضور پیدا بکنن؟
من به دلیل یه محدودیتی که داره، این که وقتی شرکت ها وارد این فضا میشن و این کار رو انجام میدن، بلا فاصله تحریم میشن، مورد فشار قرار میگیرن و امثال این. تو این قضیه شرکت ها خیلی ظهور علنی ندارن.
درست.
بیشتر حالت های پشتیبانی و کمک کننده و کار جمعی انجام میدن. اما همون تعداد معدود شرکتی که مثلا تو این 5-6 سال اخیر ایجاد شده، واقعا افتخارآمیز محصولاتی که دارن. تو بحثای آشکارسازی من دیدم، تو بحثای بعضی تجهیزات مورد نیاز سازمان اتمی و ابزاری که اونها میخوان، خیلی ارزشمند تلاش میکنن، خیلی با علم و منطق و زیربنای خوبی رو برای اینکه بتونن کیفیت محصولشون رو در حد استانداردهای جهانی نگه دارن. ما اگر انشالله خدا لطف کنه و فضامون باز بشه، شاید توانایی صدور این تجهیزات از کشور سرسر جهان داشته.
انشالله امیدواریم این اتفاق هم بیفته. تشکر میکنم از شما.
ممنون از شما. محبا
بازم در آستانه روز ملی فناوری هستی هستیم، به شما به تمامی دستندرکاران تبریک میگیم. انشالله موفق باشید آقای دکتر محمود رضا آقا میری، ریاست محترم دانشکده هستی دانشگاه شهید بهشتی که با آشون صحبت کردیم. ارادت داریم آقای دکتر، محبت دارید. شما هم همچنین خداحافظ. بله، میدونید دیگه بیستم یعنی جمعه روز ملی فناوری هسته‌ای هست و صحبت کردیم در این رابطه که فکر نکنید شاید اگر در اخبار و رسانه ها میان و موضوع رو سیاسی میکنن و نظامی میکنن، واقعا اینطور نیست. الان شنیدیم که چقدر در حوزه‌های مختلف، از کشاورزی تا صنعت، از بهداشت تا حوزه تولید انرژی، میتونه فناوری هسته‌ای کمک بکنه. یک انرژی پاک محسوب میشه و بسیار خوب. ممنونم که ما رو همراهی کردید. انشالله دوباره شنبه تا چهارشنبه هفته آینده هم همین ساعت افتخار داشته باشیم در خدمتتون باشیم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره‌کار، تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، از این که با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنم با برنامه 40 ستون همراهی بفرمایید.
بنایی سرشته به مهر، عمارتی افراشته به فکر، خانه آکنده از خیر. چهل